سلام، ساعت 5 بعد از ظهر به وقت تهران. اینجا استدیو رادیو فرداست. فرمانده نیروی قدس سپاه از مذاکره به عنوان مصداق تسلیم یاد کرد. معاون اول رئیس جمهوری ایران خواستار عدم سکوت جامعه جهانی در برابر تهدید سلامت ایران شد. سوسیالیست‌ها در انتخابات اسپانیا به پیروزی رسیدند. خوش آمدید به این بخش خبری. من کیانوش فرید هستم با آخرین خبرها و گزارش‌ها. با دیگر همکارانم در رادیو فردا به مدت 15 دقیقه در کنار شما. فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران آنچرا دشمن خان متهم کرد که می‌خواهد با فشارهای اقتصادی ایران را به میز مذاکره بکشاند و از آن به عنوان مصداق تسلیم یاد کرد. او افزود که ایران قطعاً به گفته او تن به این ذلت نمی‌دهد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، قاسم سلیمانی روز دوشنبه 9 اردیبهشت در همایش سراسری فرماندهان و مدیران نیروی انتظامی گفت راهکار برون رفت از چنین شرایطی توسل به اقتصاد مقاومتی است. مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا پیش از این 12 شرط برای دستیابی به توافق و عادی شدن روابط با ایران مطرح کرد، ولی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی هر گونه مذاکره با آمریکا را رد کرده است. معاون اول رئیس جمهوری ایران رفتارهای دولت آمریکا در جامعه جهانی را در قبال مردم ایران ضد بشری توصیف کرد. به گزارش ایرنا، اسحاق جهانگیری روز دوشنبه در هفتمین نشست منطقه‌ای مجمع جهانی سلامت در کیش افزود همکنون واردات ایران محدود به موارد خاص و تهیه برخی مواد اولیه است که کارشکنی و تهدید شرکت‌های خارجی توسط آمریکا مانع خرید و انتقال آنها به کشور شده است.
دولت آمریکا علارغم قوانین حقوق بشری با دست زدن به اقدامات ضد انسانی و وضع سخت‌ترین تحریم‌ها بر بخش سلامت عملاً امکان تأمین و واردات داروهای مورد نیاز بیماران خاص و تجهیزات پزشکی را با مشکلات جدی مواجه کرده است.
این سخنان در حالی بیان می شود که مقام های بلند پایه آمریکایی از جمله برایان هوک نماینده ویژه آمریکا در امور ایران بارها اعلام کردند که تحریم های آمریکا هرگز موارد بشردوستانه را شامل نمی شود و غذا و دارو را در بر نمی گیرد. حزب سوسیالیست به رهبری پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا در انتخابات پارلمانی این کشور به پیروزی رسید. به گزارش آسوشیتد پرس، حزب سوسیالیست 123 کرسی از 350 کرسی پارلمان را کسب کرده و برای تشکیل دولت باید با برخی از احزاب چپ یا راست میانه همراه شود. نخست وزیر اسپانیا پس از اعلام نتایج انتخابات در بین هوادارانش بر پیروزی حزب سوسیالیست تاکید کرد:
حزب سوسیالیست انتخابات را برده است. آینده پیروز شده و گذشته شکست خورده است.
حزب محافظه‌کار مردم 66 کرسی کسب کرده و آرا بین 5 حزب بزرگ تقسیم شده است. مهمترین مسائلی که رای دهندگان با آن روبرو بودند بحث هویت ملی، مسائل اقتصادی و مسئله استقلال خواهی منطقه کاتالونیا بود. مهمترین خبرها را از رادیو فردا شنیدید و حال گزارش‌های رادیو فردا. کاظم دارابی، محکوم پرونده ترور معروف به میکونوس، در گفتگویی با شبکه اینترنتی آپارات نزدیک به حکومت ایران به حبس در آلمان محکوم شده است. کاظم دارابی در ارتباط با برنامه‌ریزی عملیات ترور صادق شرفکندی، دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران و 3 تن از همراهانش در رستورانی به نام میکونوس در برلین در شهریور 1371 در محاکمه‌ای که بیش از 3 سال طول کشید محکوم به حبس ابد شد. او بعد از تحمل 15 سال حبس بر اساس قوانین جزایی آلمان و با نظر مساعد قاضی آزاد شد و به ایران بازگشت. حالا کاظم دارابی در مصاحبه با شبکه آپارات میگوید مبنای حکم حبس او فقط شواهد و قرائن و شهادت ضد و نقیض یوسف امین، یکی از 4 متهم لبنانی بود که خود محکوم به تحمل 11 سال حبس شد. همکارم امیر مصدق کاتوزیان واکنش پرویز دستمالچی یکی از شاهدان عینی و از جان به در بردگان این ترور را از او جویا شده است. با هم می‌شنویم.
ببینید یوسف امین و عباس رایل که دستگیر شدن، دو روز بعد یوسف امین، عباس رایل سکوت کرد، یوسف امین همه مسائل رو از سیر تا پیاز برای پلیس و بازپرس تعریف کرده و بر اساس تعریف‌های یوسف امین اینا موفق شدن که خونه‌های تیمی رو پیدا بکنن که یکیش متعلق به دارابی بوده، یکی هم متعلق به یکی از دوستان دارابی بوده که کلیدش در اختیار دارابی بوده و شخص دارابی خود امین و بقیه اعضای تیم ترور رو میبره خونش، بعدم از خونش میبره خونه دوم تیمی در شمال بلی.
آقای پرویز دستمالچی، کاظم دارابی اینجا میگه که اون خونه سابق متعلق به اون بوده، بعد داده بوده به برادرش، برادرش هم یه مدتی اونجا بوده، بعد از دو سال از اونجا رفته و دیگه دست این لبنانی ها بوده اون خونه.
اولا دست این لبنانی ها نبوده، به اضافه اینکه این لبنانی ها رو به اضافه عبدالرحمن بنی هاشمی رو که مسلسل چی بود، بعدن فرار میکنه میره ایران، بهش هم جایزه میدن، خود دارابی میبره خونه خودش، تو خونه ای رو که راست میگه تخلیه کرده بود ولی متعلق به اون بود، ولی یه مدتی برادرش زندگی میکرده و بعدن اون در اون زمان برادرش هم زندگی نمیکرده، ولی خونه متعلق به دارابی بوده و خود شخص دارابی دو شب قبل از انجام ترور میاد تیم ترور رو از همون خونهش برمیداره میبره خونه دیگه میذاره. یعنی دارابی یک بخشی از واقعیت رو میگه که این تو اون خونه زندگی نمی کرده، این درسته که برادرش زندگی می کرده بعدن اینم درسته، ولی نمیگه که این هستش که اعضای تیم ترور رو میبره توی خونه خودش اونجا و بعدم از همونجا میبره توی خونه تیمی دوبو. یک چیزی که مهم هست در اینجا این هستش که خونه پاکسازی شده، این خونه دارابی که قبلا در اونجا زندگی میکرده پاکسازی شده، یعنی اثر انگشتا رو از بین برده بودن. اصلا امکان نداره شما توی یه خونه زندگی بکنی بعد از اونجا بری بیرون هیچ جا اثر انگشتت نباشه. اما عباس رایل که با کل تیر خلاص بدن به مقتولان زد مدعی بود که اصلا تو اون خونه نبوده، ولی پلیس اثر انگشتشو در کشوی یک کمدی که توی خونه بوده پیدا کرده و به همین دلیل بهش گفته شما دروغ میگی توی خونه بودی.
کاظم دارابی میگه حکم حبس ابد نه بر اساس مستندات بلکه بر اساس شواهد و قرائن و علم قاضی به او داده شد. توضیح در این باره؟
خود آقای رایل و خود آقای یوسف امین در سال 1984-1985 به مدت 6 ماه در شمال ایران در اطراف شهر رشت در یکی از اردوگاه‌های سپاه پاسداران اینا دوره‌های تروریستی دیده بودن و بعداً به لبنان رفتن، بعداً هم به بلین اومده بودن و دارابی اینا رو میشناخت، اینا رو جمع کرده بود. تیم ترور که از ایران میاد، آقای عبدالرحمن بنی هاشمی با دارابی اینجا ارتباط داره، دارابی میبره شب خونه همون خونه قبلی که داشت و میگه داده بودن به برادرم ولی اون موقع برادرم اونجا زندگی نمی‌کرد، دارابیست که اونو میبره توی خونه و دارابیست که دو شب قبل از عملیات میاد تیم ترور رو با ماشین خودش برمی‌داره میبره خونه که در شمال برلین در زمفنبرگر رینگ اونجا بوده و کلیدش دست این بوده، این برده اونجا و غیره. خب به اضافه اسناد و مدارک دیگه که ایشون مأمور وزارت اطلاعات و امنیت بوده، آقای مصباحی شاهد سی میگه ایشون رو دارابی آخه چی کاره بود اگه کسی نبوده و این کار نبوده که در شهر بون که مصباحی رفته بود اونجا، چون مصباحی سرشبکه تیم‌های ترور جمهوری اسلامی در اروپای غربی بوده، میگه آقای دارابی اونجا حضور داشته. خب آقای دارابی دارای 12 وکیل بوده و متهمان دیگه و همه چیز به 3 زبان ترجمه میشده، فارسی، عربی و آلمانی. خب وکلای دارابی چرا اگر نقص پرونده هست، اگر کمبود هست، هرگز و هرگز اعتراضی نکردن در این زمینه؟ و دارابی بعد از در حدود 26-27 سال تازه اومده همچین حرفایی میزنه. معلومه که این جریانات جنبه تبلیغاتی داره و حکم بسیار بسیار سنگینی بوده علیه رهبر مذهبی ایران، علیه رئیس جمهور وقت، علیه وزیر اطلاعات و امنیت وقت و علیه وزیر امور خارجه وقت آقای ولایتی و غیره. و این حکم بسیار سنگین بوده، حالا اومدن یه مقداری جلوی ضرب این حکم رو گرفته باشن.
گفتگوی همکارم امیر مصدق کاتوزیان رو میشنیدید با پرویز دستمالچی. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور روز یک شنبه از ارسال پیامک‌های امنیت اخلاقی خاطیان دفاع کرده و این اقدام پلیس را عمل به قانون خوانده است. روز پنج شنبه هفته گذشته ازدحام افراد دریافت کننده پیامک عدم رعایت حجاب در خودرو در مقابل ساختمان پلیس امنیت اخلاقی تهران در خیابان وزرا خبرساز شد. نوشین سید حسینی در این باره نظر حسین قاضیان جامعه شناس ساکن آمریکا را پرسیده.
من تصور نمی کنم شیوه اجراشان به گونه است که بعید اون تأثیری که اونا مورد نظرشون هست رو به جا بذاره. تهش میشه در واقع گفتش که شاید بسیاری از این مسئولین دنبال عملی شدن هدفها نیستن، بلکه در حال رفع تکلیف و رفع مسئولیتی هستن که مقامات بالاتر از اونا میخوان یا فشار اجتماعی گروه های تندروی درون حاکمیت از اونا میخواد. یعنی اونا میخوان بگن که ما کاری در این زمینه انجام دادیم، ولی در واقع معلوم نیست که اون کارها به نتیجه برسه و تا حالا نرسیده و بنابراین باید فرض کرد که این نحوه برخورد جدید در واقع بیانگر فشارهای متعارضی است که روی مقامات وارد میشه. یه طرف میبینن که اگر خیلی بخوان به مردم گیر بدن و اذیت بکنن مشکل ایجاد بشه، مشکل اجتماعی درست بشه، مقاومت درست بشه. از طرف دیگه وقتی رهاش میکنن میبینن که گروهای حامی حکومت ممکنه اونا رو زیر ضرب بگیرن و بخوان که خب یه کاری انجام بدن و در واقع شاید این شیوه پاسخیست به خواست اونا که ما داریم کاری انجام میدیم.
روز جمعه یعنی همین دو روز قبل فرمانده نیروی انتظامی حسین اشتری یکی از دلایل تشدید طرح برخورد با بی‌حجابی رو آرامش و امنیت بیشتر عنوان کرده بود. به نظر شما آیا برداشتن روسری خانم‌ها از سر در ماشین‌ها باعث ناامنی در جامعه میشه؟
میدونیم کلمات دیگه معناش رو تا حد زیادی از دست دادن نزد مقامات، حالا در سطح عمومی هم همینطوره. بنابراین شما امنیت و آسایش و اینها رو میبینید معانی دیگری پیدا کردن، چون خیلی از این طرح واقعا مخل آرامش و امنیته. و مهمتر از اون سوال نیست که آرامش چه کسی؟ خب بله، آرامش مقاماتی رو که فکر میکنن اگر یک تار موی خانم ها بیرون باشه جهان کن به یکون میشه، آرامش اونها رو ممکنه تأمین بکنه، ولی خب مخل آرامش بسیاری از زنانی هست که نمیخوان زیر بار حجاب اجباری اصولا اجبار برن، خصوصاً اجبار دینی. بنابراین خب آرامش اونها رو به هم میزنه. به علاوه اینکه خود تحقیقاتی که مقامات بهش اشاره میکنن نشون داده که رابطه ای بین بعد حجابی و مسئله امنیت وجود نداره و بسیار از اتفاقاتی که افتاده اتفاقا معید خلاف این موضوعه. بنابراین حتی توسل به این مطلب هم به نظرم چندان چاره ساز نیستش و نمیتونه منطق درست و دقیقی داشته باشه.
سال گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس یک گزارش رو منتشر کرد در باره عوامل تاثیرگذار بر مقاومت زنان در برابر حجاب. توی این گزارش اشاره شده بود به اینکه بخشی از جمعیتی که بعد حجاب توصیف شده در این گزارش نسبت به مداخله دولت در کنترل حجاب مقاومت می‌کنند. پس به این ترتیب سوال اینجاست که پس چرا نیروی انتظامی یا سازمان‌ها و نهادهای دستاندرکار همچنان روی همون شیوه‌های قبلی پافشاری می‌کنند؟
پژوهش‌ها به طور کلی و پژوهش‌هایی که مرکز پژوهش‌های مجلس انجام میده و قرار در واقع راهنمای سیاست‌گذاران باشه برای سیاست‌گذاری واقع‌بینانه‌تر، معمولاً مورد توجه قرار نمی‌گیره. چه برسه به این موضوع که اگر بخوان به پیامدهای منطقی این پژوهش‌ها توجه کنن، معنیش این است که دست از این سیاست حجاب اجباری باید بردارن، از این سیاست کنترل دینی باید دست بردارن و معنیش اینه که باید با بسیار از چیزهایی که هویت جمهوری اسلامی با اون گره خورده خداحافظی بکنن و این چیزی نیست که در نهایت قابل پذیرش باشه.
گفتگوی همکارم نوشین سید حسینی را میشنیدید با حسین قاضیان. ساعت 5:15 به وقت تهران. سپاس از شما که با من کیانوش فرید همراه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با برنامه های رادیو فردا بمانید.